کیلوهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، توجهتون رو جلب می‌کنم به گفتگوی زنده ریاست محترم جمهوری دکتر رئیسی با مردم شریف ایران.
شب شما بخیر باشه. باعث افتخاری که اینجا هستیم.
خیلی متشکرم از شما و همکار محترمتون و عرض سلام و احترام دارم به همکاران جناب عالی و ملت عزیز و بزرگوار ایران اسلامی.
زنده باشید.
خیلی متشکرم. در آستانه ایام الله دعیفرش هم هستیم. در ایام خدمت جناب عالی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و البته ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و انشاءالله که ایام به کامتون باشه.
من هم متقابلا هم تبریک به جناب عالی هم سرکار خانم و همه زنان و همه دختران جامعهمون تبریک عرض می‌کنم و ایام الله دعیفرش رو هم به فجر آفرینان، به خانواده معظم شهدا، به همه ایثارگران و ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
آقای رئیس، ما از شما همین اول کار اجازه می‌خوایم که یک گفتگوی خیلی سریع و صریح و صمیمی داشته باشیم با شما. اجازه بدین که ما سوالات بیشتری رو بپرسیم. خواهش می‌کنم که شما به سرعت پاسخ‌ها رو خدمت مردم عزیزمون ارائه بفرمایید. انشاءالله بتونیم مسائل و مباحث بیشتری مورد بررسی قرار بدیم. زنده باشید. سفر به روسیه، خب مهمترین میشه گفت سفر شما در از زمان آغاز دولت 13 در این 5 ماه خورده ای که گذشته بوده، مخالفان و منتقدان دولت یه جورای این روابطی که داره با روسیه و چین در حقیقت گسترش پیدا میکنه بر اساس برنامه‌هایی که سیاست جمهوری اسلامی ایران هست رو ناقض آن شعار قدیمی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی میدونن. نظر شما چیه در این باره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما در سیاست بین‌المللی در جمهوری اسلامی به حمد الله فعالیت و تلاش بسیاری داشتیم و داریم، لکن در همه حوزه‌ها این سیاست به صورت متوازن عمل نشده. ضمناً در سیاست تجاری و اقتصادی هم همینطوره، یا به میزانی که سیاست بین‌المللیمون در بعد مسائل سیاسی پیش رفته در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت نداشتیم و نوعی عقب ماندگی داریم. اونهایی که بعضاً این نکته رو مطرح میکنن، من باید اینطور عرض بکنم که برخی این نگاه میگن الان نگاه به شرق مطرح شده یا نگاه به روسیه یا چین. من میخوام بگم که تا کنون اون چه عمل شده متوازن عمل نشده. ما باید سیاست متوازن داشته باشیم. ما در واقع داریم نوعی توازن برقرار میکنیم در نوع روابط سیاسیمون. خب چرا ما به همسایگان توجه نکردیم و چرا توجه نمیکنیم به ظرفیت عظیمی که به لحاظ تجاری و اقتصادی 15 تا همسایه ما داریم برقرار هست؟ من تاجیکستان رفتم برگشتم، روابط اقتصادی و تجاری اون 3 برابر شده با تاجیکستان. به ترکمنستان رفتم اومدم، غیر از بحث سواب گازی ارتباط ترانزیتیمون برقرار شد و روابط تجاری و اقتصادیمون برقرار شد و با کشورهای دیگه منطقه. آذربایجان خبراشوش امروز شما امروز پخش کردید است.
بله.
رسانه ملی، خب این ارتباطات امروز داره به یک شکلی میرسه که در واقع نوعی کمبودها و کاستیها داره جبران میشه. نسبت به روسیه هم همینطوره. میزان ظرفیت تجاری ما و کار با روسیه این میزانی نیست که الان داریم. مثلا 3 میلیارد دلار یا 3 میلیارد خورده ای به عنوان روابط تجاری ما که میتونه به خوبی این تبدیل بشه به 10 میلیارد دلار ارتباط ما با روسیه. کالاهای استراتژیکی که در روسیه وجود داره و امروز ما این کالاها میتونیم از روسیه وارد کنیم و محصولات کشاورزی بسیاری که در ایران وجود داره و میتونه بازار روسیه بازار همین محصولات قرار بگیره. حوزه های نفتی و گازی ما که میتونه حوزه هایی باشه که با توجه به تکنولوژی که در روسیه وجود داره این میدان‌ها میتونه میدان‌های فعالیتی باشه که اینا همون کارهایی است که رشد اقتصادی رو به دنبال داره. بحث ترانزیت ما، حمل و نقل ما، انرژی ما، مسائل کشاورزی، صنعت در حوزه هوا و فضا و در حوزه‌های مختلفی کاری که ما میتونیم با روس‌ها انجام بدیم، خب این زمینش کاملا موجوده، ظرفیت‌های بسیاری وجود داره و این ظرفیت‌ها میتونه تبادل بشه، تبادل ظرفیت‌ها. ما مزیت‌هایی در کشورمون داریم که این مزیت‌ها مورد نیاز روسیه است و مزیت‌های اونجا وجود داره که اون مزیت‌ها میتونه مورد استفاده ما قرار
بگیره. این سه سفر اخیر شما که در اصل سفر خارجی جناب عالی بود، تاجیکستان، ترکمنستان و الان روسیه، بیشتر این نگاه صرفاً به شرق رو در سیاست خارجی دولت شما تقویت می‌کنه. شما سیاست متوازنی که در حوزه سیاست خارجی به دنبالش هستید رو الان چگونه تعریف می‌کنید؟
ببینید، ما بحث مذاکراتی که آغاز کردیم، ما در حوزه‌های مختلف فعالیم. منتهاش ما نگاهمون به مذاکراتی که فقط مسئله اونو اتصال بدیم به مذاکرات، بگیم مذاکرات همه چیز رو حل بکنه، همچی چیزی وجود نداره. بله، مذاکرات رو پیش میریم، لکن همه چیز ما مذاکرات نیست. مذاکرات هم جز از جمله کارهایی که ما دنبال میکنیم. به عبارت دیگه، ما در دو حوزه داریم فعالیت میکنیم: یه، خونسا کردن تحریم ها دو، رفع تحریم ها. در خونسا کردن تحریم ها یکی از راهاش ارتباط با ظرفیت های همسایگان و روسیه که از همسایه‌های بزرگ کشور ماست. نمیتونیم باش ارتباطات اقتصادی، تجاری، مناسبات بسیاری که ما با هم میتونیم داشته باشیم به عنوان یک کشور مستقل، یک کشوری که دارای توانایی هست، در کنار ما نداشته باشیم. پس ببینید، ما بنامون تعامل با همه دنیاست. من اینو در برنامه‌های انتخاباتی اعلام کردم و داریم همین رو دنبال می‌کنیم. تعامل با همه کشورهای جهان. البته کشورهایی که بخوان با ما تعامل داشته باشن، حتما تعامل. و نادر کشورهایی که بخوان تقابل داشته باشن، طبیعتاً ما در مقابل اونها مقاومت خواهیم داشت. اون بحث دیگه است. اما اون چه که در برنامه سیاسی سیاست خارجی کشور ماست، تعامل با همه کشورهاست.
سفر روسیه شما خب حواشی زیادی هم داشت. عجبه جناب عالی، در وهله اول از استقبال آقای پوتین چه هست؟ و البته در کنار اون، خب نمازی که شما در کرملین اقامه کردید حاشیه بسیار در فضای مجازی داشت و نگاه مختلفی بهش شد. ببینید، حواشی هم اگر ممکنه،
این که مجلس دوما البته بسیار پررنگ بود.
ببینید، این که محصول یک سفر بخواد لبخند باشه اینطور نیست. البته این سفر ما پر از لبخند بود، لکن این که سفر بخواد نتیجهش لبخند باشه که اتفاقی برای مردم نمیفته. نتیجهش باید در واقع توسعه در حوزه های انرژی باشه، کشاورزی باشه، صنعت باشه، زندگی مردم باشه. مسئله ما منافع مردمه. یعنی اون چی که ما در روسیه صحبت کردیم در نشست 3 ساعته با آقای پوتین، از ابتدا تا انتها مسائل دو جانبه بود، مسائل منطقه‌ای بود، مسائل بین‌المللی بود، با محوریت منافع ملت ایران. مسئله ما منافع ملت ایران بود تو همه صحبت ها. اون جایی که مواضع مشترک داشتیم تو مسائل بین‌المللی با هم دیگه برنامه‌ریزی شد که چگونه کار دنبال بشه، اون بحثی که نسبت مسائل داخلی بود. بعد از دیدار من، آقای لاوروف به آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ما گفته بودن که بلافاصله آقای پوتین وزرا رو مأموریت دادن که سریع در واقع تصمیماتی که ما و رئیس جمهور ایران گرفتیم باید اجرایی بشه. البته بنده هم اینجا به دوستان مسئول خودم از وزیر امور خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزرای مربوطه رو مأموریت دادم که سریع این در واقع بحثی که ما با هم داشتیم رو اجرایی کنن که آثارش در اقتصاد، آثارش در مسائل مختلف روشن بشه. ما در مسائل پولی و مالی امروز هم ما هم اونها اتفاق نظر داریم که این در واقع سلطه دلار و مسائل مالی و پولی ما باید شکسته بشه. ما میتونیم با ارز ملی خودمون کار رو دنبال کنیم و بسیاری از این مراودات تجاری رو انجام بدیم. ما توافقاتی در عرصه‌های مختلف داشتیم نسبت به همه اون چه که دنبال می‌کردیم، چه مسائل دفاعی، امنیتی، در حوزه‌های هوا و فضا، در حوزه‌های مختلف ما وارد حوزه‌های مختلف شدیم. مثلا امروز در بوشهر ما، غیر از اون فاز اولی که داره الان بهره برداری میشه، ما فاز 2 و 3 رو با روسا داریم دنبال می‌کنیم. اینکه سریع باید این کار دنبال بشه، این از مسائلی بود که مطرح شد. صادرات به در واقع صادرات محصولات کشاورزی که من از این طرف گفتم، از اون طرف عرض کردم که کالای استراتژیک که مورد نیاز کشور هست، امروز میتونه حذف این تعرفه‌ای که در مورد صادرات هست که قیمت رو خیلی متفاوت میکنه، خب این چیزایی بود که نگاه مثبت اونها باعث میشه که ما بتونیم در حوزه کالاهای اساسی معاملاتی داشته باشیم و تجارتی داشته باشیم. حذف تعرفه که مسئله مهم و قابل توجهیه. پروژه‌های مختلفی که هست، کوریدور، یا بگیم که بعداً در صدا و سیما نگن که کوریدور گفتن، مسیر در واقع شمال جنوب ما که الان یه مسیری است که میتونه بسیاری از ارتباطات تجاری ما رو و تجارت کشورهای همسایه رو سهل بکنه، یا چیزایی بود که ما صحبت کردیم برای تصمیم گرفتیم. ما تصمیماتی که در حوزه‌های مختلفی گرفتیم، همه این تصمیمات در جهت منافع مردم و در جهت توسعه اقتصادی است برای ارتباط و توسعه کار دیپلماسی همسایگی است که ما با کشور روسیه صحبت کردیم نسبت به مسائل منطقه از سوریه گرفته تا قفقاز مورد بحث ما بود، با در جهت اینکه باید اونچه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاب میکنه اون دنبال
بشه. بسیار. شما اشاره کردید به بحث مذاکرات وین، خیلی مردم مشتاق هستن که بدونن مذاکرات چگونه داره پیش میره و آخرین خبرها از این مذاکرات چه است. و بحث دیگر زمزمه هایی است که بعضا مطرح میشه، درخواست های مذاکره مستقیمی که گفته میشه از سمت آمریکایی ها مطرح میشه، در صورتی که این درخواست به صورت جدی مطرح بشه موضع صریح جمهوری اسلامی چه خواهد؟
ببینید، درخواست که عمل الان نیست، این درخواست مدت ها داره مطرح میشه. خیلی از این کشورهایی که میان با ما گاهی دیدار میکنن حامل یه پیام هایی هستن که امریکایی ها پیام دادن که ما میخوایم مستقیم صحبت کنیم. این مال الان نیست، مال مدت هاست، این مطرح بوده، شاید در دولت های قبل هم مطرح بوده، در دولت ما مطرح بوده، ولی تا الان مذاکره با امریکایی ها صورت نگرفته. اما اون چه که مطرح، این که ما اعلام کردیم، بازم اعلام میکنیم که در صورتی که طرف ها آماده باشن که تحریم های ظالمانه رو علیه ملت ایران لغو کنن، جا برای هر گونه توافق کاملا وجود داره.
بسیار خوب. آقای رئیس، شما در چند روزی که پشت سر گذاشتیم یک دستور قابل توجه خوب دادید که بسیار مورد توجه مردم هم قرار گرفته، اون هم اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن به تا سقف 100 میلیون تومان فعلا به کارمندان بخش دولتی و البته کارمندان شرکت‌های بزرگ خصوصی است و حالا در مراحل بعدی بازنشستگان مستمری بگیران رو هم میتونه که پوشش بده. این میتونه یکی از قدم‌هایی باشه که برای اصلاح ساختار بانکی برداشته شده، اما خب یه طرفی هم میگم ممکنه که بانک‌ها در این زمینه مقاومت بکنن. به هر حال همه دیدیم دیگه در مورد اعطای وام ها چقدر همه باید دنبال ضامن دوندگی داشته باشیم، یکی دو تا ضامن رو میخوام، بعد سفته چک و به هر حال مراحل خیلی سختی رو مردم میگذروندن برای اینکه بتونن یک مبلغ خیلی ناچیزی رو وام دریافت بکنن. چقدر مقاومت خواهید کرد؟ ایستادگی میکنین؟ پیگیری میکنین؟ نظارت میکنین که حتما این دستور اجرایی بشه؟
ببینید، بانک ها و مسئله بانک و بانکداری مسئله مختلفی داره، من نمیخوام در این مختصر اشاره کنم به همه اون مباحثی که هست، اما اجمالا بگم که بانک ها سه تا در واقع کار رو باید تا حالا دنبال میکردن. یکی مسئله نقششون در رشد اقتصادی کشوره، سهم بسیار بالایی دارن و شاید سهم بیبدیلی دارن میتونن داشته باشن در رشد اقتصادی کشور. دوم مسئله خدمت به مردم، که همین تسهیلاتی که شما اشاره کردید باید پرداخت کن و خدمت به مردم، انواع در واقع خدمت هایی که نظام بانکی و پولی میتونه به مردم داشته باشه. سوم مسئله اداری خودشون هست در واقع و سودشون هستش و اینها یک توجه. متاسفانه طی سالهای مختلفی که بوده تا کنون توجه به نکته اول و دوم یه مقداری مورد غفلت قرار گرفته، بیشتر توجه شده به این بخش آخری که فقط سود بانک ها باشه. مثلا یه کارخونه که بانک میده میگیره، خب این کارخونه باید برپا یعنی باشه و باید رونق تولید باشه، کارگران مشغول کار باشه، نه که تعطیل باشه و برن درش قفل بزنن. خب این در جهت سود بانکی هست، اما رشد اقتصادی که به دنبال نداره، خدمت مردم که درش نیست. و بسیاری از این معادلاتی که در بانک ها هست، نگاه فقط به مسئله بانک و توجه به بانک و منافع بانک، یا بعضی از ساختمون هایی که اینها رو فریز میکنن، این ساختمون ها رو میشه به عنوان در واقع ثروت بانک. خب اینو باید بیفته تو گردش اقتصادی در کشور. نقدینگی اگر تبدیل به تولید نشه، نیاد به طرف تولید، که مشکل ایجاد میکنه. مدیریت نقدینگی، خلق نقدینگی در بانک ها اگر بره به طرف تولید هیچ نگرانی نداره، ولی اگر که در واقع این نقدینگی بیاد و بدون توجه به تولید بیا تو جامعه توزیع بشه، بعد نتیجهش خواهد بود که حتی به هر طرف بره، زمین بره میشه زمین خاری، بره به طرف طلا میشه مشکل، طرف ارز میشه مشکل، هر جا که بره. یعنی مثل سیل بنیانکنه که هر جا که رفت مشکل و تخریب ایجاد میکنه، مگر اینکه نقدینگی مدیریت بشه و بیاد به طرف تولید. خب در رابطه با نظام بانکی ما جلسات مقدماتی رو دوستانمون داشتن، لکن یه جلسه من داشتم چند روز پیش که خبرش پخش شد. خب ما گفتیم که بانک‌ها باید بیان به طرف این که واقعا به مردم تسهیلات بدن، و از طرف دیگه هم باید سهل باشه، میگیم تسهیلات نه تضییقات، یعنی با سهولت دست مردم برسه. دختر و پسری که میخوان ازدواج کنن، کسی که نیاز داره به یک تسهیلات کمی که میتونه باهاش کسب و کارش را بندازه، باید این بتونه دسترسی داشته باشه. و ما چند تا تصمیم گرفتیم در اون جلسه با حضور خود بانک‌ها، مدیران بانک‌ها بودن، هم بانک‌های دولتی بودن، بانک‌های خصوصی بودن. گفتیم که این کارا باید انجام بشه و مسئول پیگیریش هم وزیر محترم اقتصادی شد که کار رو دنبال کنن. بعدم خودشون اعلام کردن که این کارا رو ما تصمیماتی گرفتیم. من هم نسبت به این تصمیمات در واقع تأکید کردم که باید اجرایی بشه. و نسبت به این مسائل اصلا دولت وقتی تصمیمشو بگیره، کار کارشناسی که مقدمات کار انجام بشه و به یک تصمیم برسه، واقعا اگر بخش‌های انجام ندن باید حتما با اونها برخورد بشه. من نه نسبت به این حوزه، حوزه‌های دیگه معتقدم اونهایی که با مردم سر کار دارن. فرض کنید کسی که کالاهای مورد نیاز مردم دستشونه، شرکت‌هایی که امروز تولید می‌کنن شرکت دولتی هستن. من گفتم که هر شرکتی که به تصمیمات دولت توجه نکنه حتما برخورد بشه. اولین برخوردی که بر کنار بشه مدیر مربوطه اون شرکت. این نمیشه که تصمیمی در دولت گرفته بشه به نفع مردم، یه شرکتی بگه من می‌خوام مثلا کالامو اینطور ارائه بدم، یا بانکی بگه من می‌خوام عمل نکنم. این نمیشه. یا یک شعبه بانکی بخواد تو یک شهری با میل خودش عمل بکنه، یه شعبه بانکی اگر بخواد با میل خودش عمل بکنه و توجه نکنه به این سیاست گذاری ها و مباحث، این که نمیشه در واقع یک تصمیم سازی و تصمیم گیری بر اساس موازین و اونم کاری که به نفع مردمه. حتما این ضمانت اجراش اینه که هم خود بانک ها مصمم، من در این جلسه که ما داشتیم احساس کردیم اونها هم بنای همکاری دارن، ولی من خواهشم اینه که بانک ها با اون چه تصمیم گرفته شد عمل کنن.
جناب رئیس جمهور، میون صحبتاتون به ازدواج جوان‌ها اشاره کردیم و حالا صحبت از تسهیلات هم هست، یه زمزمه‌هایی هست که نکنه وام ازدواج برای 1401 قرار حذف بشه. تایید می‌کنین اینو؟
حتما وام ازدواج برقرار هستش و متناسب با اون چه که مسئله تورم رو در جامعه ما داریم، حتما باید ما تشویق به ازدواج، چه در قانون جمعیت که اومده، هم برنامه دولت هستش. اصلا توجه به ازدواج و اینکه جوان‌ها برن دنبال ازدواج، این فقط با صحبت و بیان خواسته نمیشه. خب یکی از کارهایی که دولت بکنه همین وام ازدواجی، یکی از کارهایی که دولت باید بکنه و ما جزو تصمیمات جدیمون هست، با اینکه بعضی‌ها ناباورانه قضیه رو منعکس کردن، ساخت مسکنه. ما گفتیم در هر سال 1 میلیون، در 4 سال 4 میلیون مسکن، که درستش اینه بگیم در 4 سال 4 میلیون مسکن. هم نیاز کشوره، هم وعده ماست، هم قانونه، و هم اگر نکنیم کشور عقب میمونه در ساخت مسکن.
تصورشون این که شما هر سال 1 میلیون مسکن تولید خواهید.
حالا ببینید، چون ممکنه که احیانا بعضیاش مثلا 2 ماه از اون برای سال رو داشته باشه، بعضی از مسکن در واقع مسکن های روستایی هستش که اینها زودتر به نتیجه میرسه، مسکن در شهر یه مقدار مواجه با در واقع زمین های بیشتریه. اما اون چه ما گفتیم نسبت به وعدمون انشالله صادق بوده و صادق خواهیم بود. اون چه وعده با مردم گذاشتیم انشالله بنای عمل داریم به طولت جد انشالله. دولت ما میخواد دولت صادق الوعدی باشه انشالله.
من یه سوال دیگه راجع به مسکن بپرسم. به هر حال اینا بحثاییه که خیلی مردم مطالبات و دغدغه‌هاشون رو با ما در میون میگذارن. نرخ اجاره بها جناب رئیس جمهور در دی ماه سومین رتبه افزایش قیمت و تورم رو به خودش اختصاص داده، بعد از 2 تا مورد دیگه‌ای که بوده، اولی 2 خانیات بوده، دومی نان و غلات که بیشتر برمیگرده به برنج ایرانی، و بعد شده نرخ اجاره بها. شما دیروز در جلسه‌ای که داشتید تاکید کردید برای اینکه رشد اجاره بها باید متوقف بشه، اما واقعا مردم اذیتن. اون تعیین سقف 25%ی هم که اتفاق افتاده بود عملا رعایت نمیشه و تقریبا میشه گفت که کسایی که مستاجرن شاید امسال 2 برابر 3 برابر مجبور شدن که اجاره رو پرداخت کنن.
ما در جلسه ستاد اقتصادی قرار گذاشتیم که کارگروهی از بخش مختلف مأمور بشن و سریعا این مسئله رو بررسی کنن که بتونیم برای مسئله اجاره‌باها یک فکری حتما داشته باشیم. البته حالا چرا عواملش چی هست، چرا به اینجا انجام میده، این بحث دیگه است که در این فرصت نمی گنجه. اما از نگرانی‌های جدی که نسبت به خانواده‌های محترم هست مسئله اجاره‌باهاست که دولت در رابطه حتما باید مساعدت داشته باشه و همون کارگروهی که اعلام شد ما مأمور کردیم بتونه برنامه‌اش رو به زودی ارائه بده و ما هم به اطلاع مردم برسونیم که نسبت به اجاره‌باها بتونه تسهیلاتی باشه. این یک کاره، ولی کار ریشه‌ای نیست، این کار موقتی است که میتونه یه مقداری مشکل مردم حل کنه. اساس قضیه اینه که قضیه مسکن سازی در کشور به عنوان اقتصاد پیشران، یکی از موارد اقتصاد پیشران صنعت مسکن سازیه. مسکن سازی باید کارش دنبال بشه، میتونه حتما صنایع بسیاری رو دنبال خودش بکشونه. این کار در شهرهای بسیاری زمین به عنوان بانک زمین در واقع شناسایی شده. بانک‌های زمین بیشتر بحث زمین‌های مربوط به دولتی که در حاشیه بسیار شهرها ما زمین داریم، دولت زمین داره، مشکل زمین نداریم، الا اینکه شناسایی و آماده سازیش مقداری زمان برده. بحث دوم مسئله اعتباراتی است که باید تامین بشه که داره دنبال میشه، یعنی وزارت مسکن دنبال هست. من چون خودم حساسم روی این قضیه و به مردمم وعده دادیم که از ابتدای دولت مسئله مسکن رو دنبال میکنیم، دنبال کردیم و گفتیم هم به مردم گزارش بدن پیشرفت کار رو که مردمم اطلاع داشته باشن که کار به کجا رسید. اساس قضیه اینه که ما مسکن سازی کنیم تا بتونه مسئله مسکن و قیمت مسکن و اجاره های مسکن بتونه تعدیل بشه.
رو بحث مسکن آقای دکتر، بحث تأمین مالیش بعضن چالش های مطرح میشه، از جمله اون تکلیف افزایش 20% تسهیلات بانک ها که گفته میشه اگر بخواد از بخش های دیگه زده بشه بیاد تو حوزه مسکن رکود ایجاد میکنه و اگر بخواد اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشه که خط قرمز دولت چون باعث تورم و افزایش پای پولی خواهد شد. و نکته دیگر این که بعضن گفته میشه که دستگاه های دولتی که زمینه های بسیار ممکنه در اختیار داشته باشن به این راحتی خیلی در اختیار طرح قرار نمیدن.
ما به راحتی ازشون خواهیم گرفت. ببینید دولت قرار نیست هر کس من خودش تصمیم میگیره، اینطور بوده. ما هم فروش اموال مازاد دولت هم خیلی دستگاه‌ها به راحتی تن نمیدن، هرچی هم بهشون بگه آقای اموال مازاد داریم به سهولت نمیان بدن، اما ما این کار داریم دنبال میکنیم. اصلا بنا نیست که در دولت هر کی که بخواد برای خودش تصمیم بگیره یا بگیم که نمیشود و نشود و بعد یه عده ای عمل نمیکنن. اگه معلوم بشه تصمیم متقنی است، باید مطلق همه توجه کنن به اینکه در دولت یا تصمیمی گرفته نخواهد شد، یا اگر تصمیمی گرفته بشود هم در واقع سابقه کارشناسی داشته باشه، هم به صورت جد بتونه در میدان اجرایی بشه. لذا اموال مازاد دولت هم مسائلی بود که شما سنوات گذشته رو نگاه کنید ببینید چقدر در این رابطه دولت تونسته این منبع رو تامین کنه به میزانی که در بودجه اومده. ولی الان کار شروع شده. نسبت به مسئله فرار مالیاتی، خب از بحثایی بوده که همیشه تو بودجه می اومده، اما الان شما ببینید معدیان جدید که مطرح شدش، ما الان بحث رو گذاشیم نه اینکه مبلغ رو بگن اقدر افزایش پیدا کرد دریافت مالیات، نه، بگن معدیان جدیدی که این چند نفر تو فلان شهر تو فلان استان تو فلان در واقع حوزه اقتصادی اینا شدن در واقع اومدن توی اعداد معدیانی که باید مالیات رو پرداخت کنن.
های ما امکان افزایش تقریبا بیش از 50% درآمدهای مالیاتی که در بودجه 1401 پیش بینی شده رو میده.
ببینید ما بنامون بر کنترل تورمه. متاسفانه در این سالهای گذشته، چند سال گذشته، ما شاهد یک تورم بی‌نظیر بودیم در این در واقع سالهای گذشته، شاید 40-50 سال گذشته، ولی ما بنامون بر کنترل تورمه. نشانه هایی هم که امروز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بخش های اقتصادی میاد این که دولت موفق شده در کنترل تورم. البته کاهش تورم نیاز داره به کار که داره پیگیری میشه.
ناظر به بحث افزایش درآمدهای مالیاتی بود که بیش از 50% در بودجه 1401 پیش بینی شده. خیلی ها مطرح میکنن که زیر ساخت های موجود خیلی تکافوی اینو نمیکنه که اون افزایش اتفاق بیفته.
ببینید بعضی افزایش مالیاتی رو تصورشون که از کارمند و از نمیدونم اداری و اینها میخواد گرفته بشه، نه. ببینید این فرار مالیاتی امروز یه آماری داره خود سازمان مالیاتی کشور، یه آماری داره سازمان بازرسی، یه آماری داره بخشای دیگه مثل مرکز آمار اینا. حالا آمارا یه مقدار با هم تفاوت داره، اما در یه چیز همشون اتفاق دارن که یک مبلغ بسیار سنگینی وجود داره در ارتباط فرار مالیاتی. خب فرار مالیاتی چه اتفاق بیفته؟ افرادی هستن که درآمدهای بسیار کلان و نجومی دارن در این کشور بدون پرداخت مالیات. از اون طرف دیگه ما کارمند اون قبل از اینکه پرداخت حقوقش داشته باشیم مالیاتش کسر میشه. خب این بی‌انصافیه واقعا. حتما این فرار مالیاتی، ما وقتی بحث از مالیات میکنیم باید نگاه کنیم به این که در جامعه افرادی که برابر مقررات درآمدی دارن باید حقوق دولت رو پرداخت بکنن تا دولت بتونه کارشو دنبال بکنه. اینه که حاضر نیستن حقوق دولت پرداخت کنن، طبیعتاً دولت باید با سازوکارهای دنبال کار باشه، که البته یکی از اون سازوکارها راه اندازی این سامانه‌هایی است که ما داریم در کشور فعال می‌کنیم. این سامانه‌ها که بتونه نظام بانکی رو متصل کنه به بنادر و به گمرکات و به بخش‌های مالیاتی و به بخش‌های مختلف، اینا وقتی با هم لینک بشه، این سامانه‌ای که بتونه هم تجارت رو، هم واردات و صادرات رو، هم نظام پولی و بانکی رو با هم مرتبط کنه، طبیعتاً این پیشرو هستش و رصد کردن کار سختی نیست برای دستگاه‌های مسئول، که الحمدلله این کارم خبراشو دادن که بخش‌های مختلف اجرایی دارن می‌کنن. درصد بسیار این کار در همین مدت 4-5 ماه پیش رفته.
جناب رئیس جمهور به کنترل تورم اشاره کردید، اما خب مردم حسش نمی‌کنن. شاید نمیدونم بگم هر روز قیمت رو افزایش پیدا میکنه، بگم هفته ای افزایش پیدا میکنه، ولی خب مردم در مضیقه هستن و واقعا دیگه الان میشه گفت شاید یه جوره قشر متوسط معنی نداره، یا بعضیا خیلی پولدار شدن یا بعضیا دیگه خیلی درآمدشون با هزینه ها هزینه کردشون جور در نمیاد. اینو چی کار باید کرد؟
یک بس تورمه که اون نگاه میکنه به سیاست های اقتصادی و پولی و مالی، در واقع مالی کشور، و این کنترل تورم در واقع در گروه این است که ما بتونیم مدیریت کنیم نقدینگی رو، کسی بودجه نداشته باشه کشور، در گروه این که رشد اقتصادی داشته باشه نه رکود اقتصادی، اینا میتونه تورم رو کنترل بکنه. اینا هم تصمیم گیری هایی است که مثلا ما در بودجه 401 خیلی هم موارد پیش بینی شده، این که ما گفتیم رشد اقتصادی 8% رو ما نشانه گرفتیم و هدف گرفتیم، این یک سری برنامه‌ریزی شده که ما بتونیم هم مدیریت در واقع نقدینگی رو داشته باشیم، هم بتونیم استقراض از بانک مرکزی رو نداشته باشیم.
این که شعار نیست،
هر اقدام اینا، مثلا استقراض از بانک مرکزی رو، خب ما چند ماهی که اومدیم تلاش شد که از بانک مرکزی استقراض نباشه، تلاش شده که خلق نقدینگی واقعا مدیریت بشه. منتهی مطلب، من بنا ندارم کلا در گفتگوها از اون ابتدایی که دولت رو تحویل گرفتم خیلی به قبل بپردازم بگم چی تحویل ما گرفتیم، اما اجمالا کارهای بسیاری در رابطه باید بشه که دولت آغاز کرده. خود بودجه 1401 تنظیمش بر اساس اینه که رشد پیش بینی شده. شما وقتی رشد اقتصادی داشته باشید هم تورم کنترل میشه، هم در واقع فضای کسب و کار در جامعه فعال میشه. ما این بحث رشد اقتصادی رو الان نشانه های رشد اقتصادی داره پیدا میشه، یعنی از این همین کاری که ما بعضی کارها رو نکردیم یا بعضی از اقداماتی که انجام دادیم، خلق پول نشه، پای پولی کاملا مورد توجه باشه که پای پولی افزایش پیدا نکنه، اگر یه وقتی دیدیم پای پولی داره بالا میره سریع بانک مرکزی اقدامات خودشو بکنه، بخشای دیگه، اینا رو دولت روش حساس شده. ببینید من نمیخوام بگم همین امروز همه اینا با یک اراده‌ای که مثلا بخش اقتصادی بکنه حل میشه، اما دولت رو همه این بخش‌ها حساس شده. هفته دو تا جلسه ستاد اقتصادی ما داریم، غیر از جلساتی که کارشناسان اقتصادی ما دارن بحث میکنن، بررسی میکنن که این مسئله رو بتونن کاملا اجرایی بکنن.
اثر اینو ملموس کیه منتهی در جامعه حس میکنن؟
ببینید در جامعه الان مسئله کنترل قیمت‌ها یک بحث مهمی هست که ستاد تنظیم بازار موظفه که قیمت‌ها رو هم کنترل کنه، چون یک بحث تصمیمات اقتصادیه که تورم ایجاد نکنه، گرانی به دنبالش نباشه، یه بحث اینه که قیمت کالاها در بازار کنترل بشه، که اینم حرف و مطلب مهمیه که خواست مردم هست. دولت در بخشی از قیمت‌ها موفق شده، مثلا قیمت فولاد، قیمت سیمان، قیمت بعضی از قیمت‌ها که موفق شده نه فقط کنترل کنه بلکه قیمت‌ها پایین بیاد در بعضی از کالاها. بعضی از قیمت‌ها رو هم تلاش کرده که شما در نظام قیمت‌ها رو که نگاه کنید، چه در تهران چه در کشوری وقتی که معدل گیری می‌کنن، بعضی از قیمت‌ها قیمت‌هایی است که یا پایین اومده یا افزایش پیدا نکرده. بعضی از کالاها هم هستش، چرا که اون نسبت به اونها دولت حساس هستش که باید پیگیری بشه که آیا چه چیز گران شده، مثلا قیمت دلار گران شده، ماده اولیه‌اش از خارج از کشور میاد، قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده. اگر هیچ کدوم از این نباشه که خیلی از کالاها اینطوری هستش که کالای مواد اولیه‌اش در داخل اصلا دلاریزه نشده بخواد به دلار